دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در چهارشنبه‌ای که نهمین روز از شهریور 1401 خورشیدی است. در روزی در کنار شما هستیم که اگر به صفحات تقویم تاریخ نگاه کنیم، از چهره‌های فرهنگی که همچنان شنیده میشن و همچنان برای ما صداشون خاطر سازه، صداشون پیام دهنده است، فرهاد رو داریم که 20 سال از خاموشیش سپری شده. اما جهان اتفاقات بسیاری رو دید از شب گذشته، از جمله این که میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق رو در 91 سالگی از دست دادیم و در کنار اون اتفاقات ریز و درشتی هم در خصوص ایران رخ داده که اجازه بدید که بیش از این که من با شما در میون بگذارم، سرتیتر خبرها رو از فرشته قاضی جویا بشیم که خبرها امروز با اوست.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر، هر کجای ایران و جهان که با ما هستید. میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و پایان دهنده جنگ سرد، غروب سه‌شنبه در پی یک بیماری طولانی در 91 سالگی درگذشت. در میان رهبران کشورهای جهان، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گورباچوف را رهبری نادر نامید که جهان را امن‌تر ساخت. به گفته او، گورباچوف با بینشی در خور توجه در مقام رهبر اتحاد جماهیر شوروی با رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا در کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای دو کشور تلاش کرد و پس از دهه‌ها سیاست فشار، اصلاحات دموکراتیک را در شوروی سابق به اجرا گذاشت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گورباچوف را شخصیتی یگانه دانست که با تغییر مسیر تاریخ به آرامی به دوران جنگ سرد پایان داد. اورسولا فاندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، او را رهبری نامید که در خور احترام و اعتماد است و نقش بسزایی در پایین کشیدن پرده آهنین و ایجاد یک اروپای آزاد ایفا کرد. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، هم اقدام شجاعانه گورباچوف در پایان دادن به جنگ سرد را ستود. اما رافائل گوروسی، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در رأس هیئتی از بازرسان این نهاد صبح چهارشنبه راهی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا شدند. زاپوروژیا در تصرف نیروهای ارتش روسیه است و درگیری‌های نگران کننده در اطراف آن میان ارتش روسیه و اوکراین به شدت ادامه دارد. رافائل گوروسی در آغاز بازدید چند روزه از زاپوروژیا به خبرنگاران گفته از آنجایی که محل بازرسی خط مقدم جبهه است، آژانس از هر دو طرف ضمانت‌های لازم را دریافت کرده.
We are going to a war zone. We are going to occupy territory and this requires the explicit guarantees.
بازرسان آژانس قرار است میزان خسارت فیزیکی به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا را بررسی کنند و از میزان امنیت آن اطمینان حاصل کنند. اوکراین خواستار بازگردانده شدن کنترل زاپوروژیا به دولت این کشور است. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گزارش‌ها درباره کسب توافق بین واشنگتن و تهران بر سر احیای برجام را نادرست خواند. در جریان یک نشست خبری تلفنی، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به خبرنگاران گفت ایالات متحده نظرات ایران را در مورد متن نهایی پیشنهادیه اتحادیه اروپا دریافت کرده و سوم شهریور پاسخ خود را به اتحادیه اروپا داد و اکنون بر عهده ایران است که پاسخ دهد. مقام‌های آمریکایی طی یک هفته اخیر در مورد روند احیای احتمالی برجام با ابراز خوشبینی گفتند که تهران و واشنگتن در مقایسه با دو هفته پیش به امضای توافق نزدیک‌تر شده. پیشتر یک سخنگوی کاخ سفید گفته بود با وجود تمایل تهران برای رفع موانع اساسی، برخی اختلاف نظرها میان طرف‌ها همچنان پابرجاست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماه‌هاست خواهان شفاف‌سازی جمهوری اسلامی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده ایران است. محمد،
بله، شنیدید تازه ترین خبرها بود با فرشته قاضی. و اما اجازه بدید که شروع کنیم و ورق بزنیم صفحات این مجله نیمروزی تقریبا رنگارنگ رو. نگاهی خواهیم کرد به واکنش‌های جهانی به درگذشت میخائیل گورباچوف همراه با روزبه ملحری. در کنار واکنش‌های جهانی به نقش و موقعیت میخائیل گورباچوف در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخی جهان نگاهی خواهیم کرد همراه با احمد بخشیده. از برجام سراغی خواهیم گرفت، جایی که آمریکایی‌ها گفتند هنوز تفاهمی با ایران درباره احیای برجام حاصل نشده است. نگاهی به این رویداد همیشه در جریان با هانا کاویانی. و سرانجام نگاهی هم خواهیم کرد به یک خبر بسیار خبرساز، معاون ابراهیم رئیسی دستگیری یک مقام وزارت راه و شهرسازی را تایید کرد. درباره این خبر از فریبرز کلانتری خواهیم شنید. تقریبا نیمه های شب ایران بود و اینجا هم غروب شده بود که خبری رو خبرگزاری های جهان به عنوان خبر فوری مخابره کردند و اون هم درگذشت میخائیل گورباچوف بود، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی که واکنش های جهانی بسیاری رو به دنبال داشت. آقای گورباچوف به خاطر ظاهر خاصی هم که داشت و یک ماه گرفتگی که در قسمت پیشانی و سرش بود، برای بسیاری چهره شناخته شده ای بود، گرچه این سالها دیگه قادر به راه رفتن نبود، کمی فاصله گرفته بود از اون چهره‌ای که در گذشته داشت، البته با تغییرات اندک، ولی نقش و موقعیت خاصی رو در تاریخ جهان در یک برهه حساس جنگ سرد ایفا کرده بود. روزبه بلحری همکارم در کنار من در استودیو حضور داره تا یک نگاهی بکنیم به درگذشت رهبری که 91 سال زندگی کرد و واکنش‌های زیادی رو در بیرون از مرزهای کشور خودش در گذشتش برانگیخت. روزبه،
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب میخائیل سرگئیویچ گورباچوف که از سال 1985 تا 1991 رهبری اتحاد شوروی رو در دست داشت و البته در دو سال آخر ریاست جمهوری اتحاد شوروی رو همراه با رهبری حزب کمونیست، دبیر کل حزب کمونیست که بود، چهره خیلی آشنایی بود و چهره دوستانه‌ای بود در دنیای غرب. خیلی جاها به او گربی میگفتند در افکار عمومی و در رسانه‌ها. و خب به خاطر تلاشاش در زمینه پایان دادن به جنگ سرد خیلی مشهور شده بود تو غرب. حالا من واکنش‌هایی رو که در کشورهای غربی از طرف مقام‌های فعلی یا مقام‌های سابق بودن اشاره می‌کنم. از جمله جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اون رو مردی با آینده‌نگری کم نظیر نامیده و اشاره کرده که او به دنبال تغییر در اتحاد شوروی سابق بوده و حتی فراتر از اون، و گفته که اقداماتش باعث شد که مردم سراسر جهان برای پایان مسابقات تسلیحات هسته‌ای دعا بکنند و اشاره کرده، ستایش کرده از اقدامات او در داخل اتحاد شوروی، یعنی گلاسنوست و پرسترویکا، یعنی سیاست در حالا شفاف سازی و همینطور بازسازی عنوان کلامی بخوایم بگیم. و به هر حال خیلی سنگ تموم آقای بایدن گذاشته در مورد آقای گورباچوف. آنتونی گوترش در بیکل سازمان ملل اون یک دولت بی‌نظیر دونسته که مسیر تاریخ رو تغییر داده و بیش از هر فرد دیگری برای پایان صلح‌آمیز جنگ سرد تلاش کرد. اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا هم گورباچوف رو شخصی دونست که نقشی تعیین کننده برای پایان دادن به جنگ سرد و فروختن پرده آهنین ایفا کرد و راه رو برای اروپای آزاد باز کرد. جیمز بیکر وزیر خارجه سابق آمریکا، اسبق آمریکا، گفته اون یک اسطوره‌ای بوده که ملت بزرگ خودش رو به سمت دموکراسی هدایت کرد و با تصمیم به استفاده نکردن از زور برای حفظ امپراتوری نقش مهمی رو در پایان مسالمت‌آمیز جنگ سرد ایفا کرد. بوریس جانسون هم گفته همیشه شجاعت و صداقت او رو تحسین می‌کردم. و لیستراس وزیر امور خارجه بریتانیا هم گفته میخائیل گورباچوف سهم عمیقی در امنیت و ثبات جهانی داشته. وزیر خارجه آلمان آنالنا بایربوک گفته که نقش خیلی مثبتی در زمینه اتحاد آلمان شرقی و آلمان غربی داشته و به خودش اجازه داد در لحظات سرنوشت‌سازی برای تاریخ ما صلح و فهم متقابل بین مردم راهنما باشه.
یک نگاهی هم بکنیم به داخل ایران، اینکه در داخل ایران واکنش ها از چه قرار بوده. خیلی کوتاه
تا به حال محمد من چیزی ندیدم مقام‌های ایرانی یادی کرده باشند، اما تک و توک دیدم مثلا خبرگزاری فارس به فیلم تبلیغاتی میخائیل گورباچوف در برای پیتزا در نیمه دهه 90 میلادی اشاره کرد که 1,000,000 دلار گرفت برای بازی کردن برای یه برند خاص پیتزا، و یا خبرگزاری تسنیم اشاره‌ای داشت به پیام روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی به
اون نامه‌ای که
بله در دهه سال 67 که این پیشبینی شده بود که فرو میپاشه و همه اینا. البته این رو هم بگم که گورباچوف قبل از اینها خیلی اون حالت جو مثبتی که ایجاد کرده بود در فضای روابط عمومی و هم از لحاظ روابط عمومی که داشت در ایران به خاطر سیاست پرسترویکا و گلاسنوسش معروف بود، اما خب حکومت زیاد علاقه به این موضوع نداره، بیشتر تبلیغ این قضیه رو میکنه.
و نکته دیگه ای هست بخوای بهش اشاره کنی؟ خیلی کوتاه شد.
آره، پیام آقای پوتین هست که گفته بوده که خیلی متاسفه و عمیقا تسلیت گفته و گفته برای خانواده و دوستانش تلگرام تسلیت ارسال میکنه. این را ولی بگم گورباچوف چهره خیلی محبوبی در داخل خود روسیه نبود، به خاطر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 تنها 386,000 رای، یعنی 0.5% واجدین شرایط رای دادن، کسایی که رای دادن رو کسب کرده.
روزه بلحری همکارم بود و نگاهی کردیم به واکنش‌های جهانی به درگذشت میخائیل گورباچوف. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا هم با ما هست از مسکو. آقای بخشیته، اگر نگاهی بکنیم به نقش تاریخی آقای گورباچوف در بخش سیاست خارجی، به هر حال دو نقش عمده رو ایفا کرد، به ویژه در مسئله تنش زدایی و پایان جنگ سرد. چگونه میشه نگاه کرد به موقعیت آقای گورباچوف از این منظر؟
با درود خدمت شما. بله، آقای گورباچوف معتقد بود، اتفاقا همین دو سال پیش هم یک مصاحبه مفصلی داشت درباره این که حالا انتقادهایی که برخی به او میکنن روی موضوع پروسترویکا و در مجموع اون اصلاحات سیاسی و اصلاحات اقتصادی که داشت، و همه حرفش این بود که اگر ما یک فضای بازی رو چه در داخل ایجاد نمی کردیم، اگر ما نمی اومدیم روی بحث این که آزادی سیاسی بخواد شکل بگیره، مشارکت مردم رو افزایش بدیم، عملا ما موفق نمی شدیم نه در بعد بین المللی بتونیم کاهش تنشی رو دنبال بکنیم و نه حتی در حوزه داخلی می تونستیم بحث اقتصادی رو یک سر و سامونی بدیم. و حالا امروز میدونید همین موضوع رو میشه از همین ساعت پایانی دیشب که خبر درگذشته ایشون هم منتشر شد روی نگاه مردم روسیه و شهروندان حالا حتی کشورهای مشترک المنافع هم این رو ببینیم. یعنی در واقع دو قضاوت وجود داره، یکی لیبرال هایی که معتقد هستن که او به روسیه و کل منطقه آزادی و صلح رو هدیه کرد. مشخصا حتی در پیام تسلیتی که رهبر حزب یابلاکا که در واقع حزب اپوزیسیون در روسیه هست هم میتونیم همین موضوع رو فهم بکنیم. و از سمت دیگه البته خب برخی ملی‌گراها هم هستن که معتقدن که نه، اون سبب شد که شوروی فرو بپاشه و عملا یک طیفی از قهرمان و حتی حالا تا اون سمت میتونیم بگیم که تا برخی معتقدن که او خائن بود رو ملاحظه بکنیم. اما اون چیزی که بسیاری حتی بسیاری از مخالفان او هم در خود همین روسیه به اون اشاره کردن این هستش که ایشون در واقع سبب شد که اولا تمام عمرش رو توی روسیه موند، اگرچه از اصلاحات صحبت کرد اما تا تمام عمر خودش رو در روسیه موند و او باعث شد که مردم آزادانه توی این کشور نفس بکشن.
ولی به هر حال منتقدانی هم داشت آقای بخشی، تر از جمله اونهایی که اعتقاد داشتن که عملی که آقای گورباچوف انجام داد باعث شد که ناتو تا مرزهای روسیه پیش بیاد. بعد مسئله پیمان ورشو رو داشتیم، اونها رو چجوری میشه نگاه کرد؟
میدونید شاید همین رو هم دوباره اجازه بدید من وام بگیرم از نگاه پیام تسلیتی که مثلا آقای کنستانتین کوساچوف نایب رئیس شورای فدراسیون که برای ایشون میگه، اعلام میکنه که حالا ابراز ناراحتی میکنه از فوت آقای گورباچوف، اما میگه اون یک تراژدی بزرگی رو برای کشور ما رقم زد که حالا ما حتی تو زمان شوروی دستاوردهای بسیار بزرگی داشتیم تو حوزه فضا، ما قدرت اول بودیم اما اون اومد این فضا رو به یک سمت دیگری بردش که خب به سمت فروپاشی طبیعتاً پیش برد. اما واقعیت این هست که اگر آقای گورباچوف این اصلاحات رو انجام نمیداد، چه بسا که ما دیدیم همون توی اوت همون سال 1991 خب کودتایی رو هم شکل گرفت علیه ایشون به رهبری رئیس دوما، رئیس کاگبه، اما باز شکست خورد چون خواستگاهش وجود نداشت در این جامعه. اگر که آقای ایشون گورباچوف نمی اومد این اصلاحات چه سیاسی چه اقتصادی رو رخ بده، آیا امروز یک اتفاق بدتری شکل نمی گرفت؟ حالا چه در بحث هسته‌ای و نظامی که اون رقابت تندی که در جنگ سرد وجود داشت، هم بحران هویتی که خود مردم شوروی از اون داشتن رنج می بردن.
آقای بخشید، حالا اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، فکر میکنید واقعا اون پروستریکا و گلاسنوس طرحی که پیش برده شد برای اصلاحات بیشه در داخل، اینها رو آقای گورباچوف تئوریزه کرده بود و واقعا این گام ها چه نتایجی رو در بر داشت؟ اگر خیلی کوتاه بهش بپردازیم.
میدونید به هر حال این دوران اتفاق، باید به این هم توجه داشته باشیم که یک دوره دیرهنگام اینها شکل گرفتش. برای خود آقای گورباچوف هم همون دو سال پیش هم که مصاحبه‌ای که کرد گفتش که من در ذهنم این بود که بتونیم یک روند تدریجی رو ما پیش ببریم، اما خب با توجه به اینکه خیلی دیر این اتفاق افتاده بود یا خیلی دیر نوبت به آقای گورباچوف رسید که بخواد اصلاحات خودش رو پیش ببره، عملاً شانس خیلی از موضوعات رو هم از دست داد و این رو ما میتونیم تو خیلی از نظام‌های خودکامه هم ببینیم که اصلاحات دیرهنگام عملاً ممکنه خیلی از اون ظرفیت‌های خودش رو از دست بده و خب همین این شامل سیاست‌های آقای گورباچوف هم شد. اما فکر می‌کنم که خیلی دیگه باید کسی ناداوری داشته باشه که بخواد بگه اما او برای صلح تلاش نکردش.
سپاس از شما آقای احمد وحشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا که در مسکو ما رو همراهی می‌کرد و نگاهی داشتیم به زندگی سیاسی میخائیل گورباچوف، دستاوردهایی که داشت، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق که در سن 91 سالگی در روسیه به هر حال چشم از جهان فرو بستی. که رفت و برگشت رادیویی میکنیم، برمیگردیم. این بار میخوایم با برجامی ادامه بدیم که اتفاقا امروز حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم به مسکو میره تا در همین ارتباط با مقام های روس دیدار داشته باشه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همونطوری که گفتم همچنان بحث برجام داغ. مقام های آمریکایی در صحبت هایی که داشتن گفتن هنوز تفاهمی با جمهوری اسلامی ایران درباره احیای برجام حاصل نشده. هانا کاویانی همکارم که اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای رو دنبال میکنه همراه ماست. از طریق تلفن تا نگاهی بکنیم به صحبت‌هایی که شب گذشته در کنفرانس خبری معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مطرح شد و بعد میریم جلوتر تا مطالب دیگر رو هم بهش بپردازیم. هانا
درست محمد، هنوز نتیجه حاصل نشده و توافقی به دست نیامده. اینها رو معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیشب وقتی مطرح کرد که یکی از خبرنگاران ازش پرسید که واکنش او به گزارش‌ها درباره اینکه توافق به دست آمده چیه. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ودان پاتل گفت که آمریکا پاسخ خودش رو به اتحادیه اروپا داده و حالا نوبت ایرانه که پاسخ بده. میدونیم که در تهران هم گفته شده که اون پاسخی که آمریکا داده در دست بررسیش دقت میخواد، طول میکشه و حالا این نوبت ایرانه که بگه که حالا دارم روش کار میکنم. البته گفته ایران که یک هفتهی کار داره، یعنی احتمالاً تا پایان هفته جاری همچنان ما پاسخی از ایران نخواهیم شنید. جالب بود که سفیر روسیه در ایران لوان جغریان یک صحبتی کرده بود در آستانه سفر آقای امیر عبداللهیان به مسکو و گفته بود که این پیشنویس رو ایرانی ها، کارشناسان ایرانی در حال بررسی هستن. به گفته آقای جاغاریان نباید عجله کرد و هیاهو به پا کرد و به دوستان ایرانی باید زمان بدیم تا با آرامش کار بکنن. این صحبت ها در زمانی مطرح شده که همین دقایقی که ما صحبت میکنیم در مسکو حسین امیر عبداللهیان و سرگی لاوروف قراره که به میان خبرنگاران بیان و احتمالاً درباره برجام هم به پرسش این خبرنگاران پاسخ بدن.
یک صحبت‌هایی رو هم محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داشت که در نوع خودش خانا صحبت‌های عجیبی به نظر می‌رسید، این که مقایسه کردن مذاکره با کلاس انشا و یه همچین چیزهایی.
آقای اسلامی میتونیم بگیم که حرف تازه‌ای نزده و در این حال هی هم خودش رو در طول این گفتگویی که در خبرگزاری ایسنا با خبرنگاران این خبرگزاری داشته هی نقض میکنه خودش رو. از یک طرف مثلا آقای اسلامی تکرار این موضع ایران رو پیش میبره که این اسناد هسته‌ای که بر مبنای اون اتهامات علیه ایران مطرح شد و آژانس سوالات رو مطرح کرد، میگه اینا جعلیه، در صورتی که ما قبلا از مقام‌های جمهوری اسلامی شنیدیم که این اسناد رو بوده شده بوده از ایران، در نتیجه این اسناد رو از ایران بردن. حالا آقای اسلامی میگه اینا جعلی بوده، میگه که این صحبت‌ها هیچ ربطی به پادمان نداره، اینها هر روز میان سوال جدیدی رو مطرح میکنن، اگر که هرچی هم ما بگیم باز هم سوال دیگری رو و اتهام دیگری رو مطرح میکنن. بعد که میاد مورد سوال قرار میگیره که آیا شما این پرونده رو، خواسته ایران رو برداشتید از توی مذاکرات برجام، میگه نه، ما قاطع نوشتیم که قصدمون چیه و میخواییم که در زمان روز بازاجرا این پرونده مشکل ما با آژانس بسته شده باشه. میدونیم این پرونده موازی که به موازات برجام پیش میره، آژانس سوال داره بعد تهران پاسخ بده، اگر پاسخ تهران قانع کننده باشه آژانس سوالات رو، پروندهش رو ببنده. آقای اسلامی میگه باید روز بازاجرا این اتفاق بیفته. اون روزیست که یکی از مراحلی است که ما برای احیای برجام میدونیم وجود داره، اول بیان اعلام بکنن که توافق کردن، بعد طرفین قدم بردارن و این قدماشون بخواد منتهی بشه به اینکه 2 تا 3 ماه بعد به روز بازاجرا برسن، روزی که آقای اسلامی میگه بعد پرونده پادمانی هم دسته بشه اون موقع. اما درباره انشا که گفتی، اون موقعی است که آقای اسلامی مورد سوال قرار میگیره در این زمینه که اگر شما رفتید توافق کردید و مثلا تغییراتی رو در برنامه هسته‌ای برای محدود کردنش ایجاد کردید و اون وقت منتقدان داخلی اومدن گفتن که سایت فوردو رو تبدیل به زمین فوتبال کردید، آقای اسلامی تأکید میکنه که نه، مذاکره یک داد و ستده و کلاس انشا نیست که فقط حرفای قشنگ بزنیم. به نوعی واکنش به اون صحبتهایی است که مثلا فریدون عباسی از منتقدان برجام در مجلس شورای اسلامی مطرح میکنه و میگه که ایران اصلا نباید سانتریفیوژهاش رو از دست بده یا مواد غنی شدهش رو از دست بده و حتی سطح غنی‌سازی 60%ش رو از دست بده، که آقای اسلامی به نوعی واقع‌گرایانه نگاه میکنه و میگه که فقط حرف قشنگ زدن اینجا کار نخواهد کرد و این نیاز به یک داد و ستدی بین طرفین داره برای اینکه بخواد به نتیجه برسه. اونچه که ما میدونیم این هست که همچنان بررسی آنچه که ایران پاسخ داده در آنچه که آمریکا پاسخ داده در ایران در جریانه.
ممنون از تو هانا، قطعا در بخشای بعدی با تو همراه میشیم، منتظریم ببینیم که حسین امیر عبداللهیان و همتای روسش امروز چه مطالبی رو بیان میکنن در ارتباط با برجام و موضوعات مرتبط دیگه. اما بپردازیم به یک موضوع در داخل ایران و اون هم انتشار گزارش‌های درباره بازداشت یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی هم دستگیری این فرد رو تایید کرده و در پاسخ به سوالی در این باره گفته با هر فرد متخلفی در هر وزارتخانه و دستگاهی برخورد خواهد شد، افراد دیگری هم بودند که وقتی تخلف آنها برای دولت مشخص شده برکنار شدند. فریبرز کلانتری خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه با ما. سوال کلانتری، درباره این خبر و شخصی که برکنار شده چه اطلاعاتی موجود هست با توجه به اینکه گفته میشه که ایشون یک نسبتی هم با یکی از مراجع تقلید شیعه، مراجع محافظه‌کار تقلید شیعه داشته؟
سلام عرض میکنم خدمتون. ببینید، در اصل خبر که در خصوص آقای قاسم مکارم شیرازی مشاور عالی و بازرس ویژه آقای رستم قاسمیه. البته آقای رستم قاسمی قرار بود که ایشونو بذاره مسئول دفتر خودش و مدیر کل حوزه ریاست که نهادهای امنیتی همون موقع با توجه به سوابق که از ایشون داشتن ایشونو تایید نکرده بودن برای این پست و ایشونو مجبور شد که بذاره در این پست. البته روایت‌های مختلف شد در مورد ارتباط ایشون با آقای مکارم. اوائل خیلی‌ها میگفتن برادرزاده ایشونه که و یک روایتی هم هست که به اون که ایشون نوه پسری آقای مکارم شیرازیه که قریب به یقین به احتمال زیاد این روایت دوم صحت داشته باشه، بیشتر که ایشون نوه پسری آقای مکارم شیرازی هستش.
مشخصا این آقای قاسم مکارم شیرازی تخلفاتی که انجام داده تو چه حوزه‌ای بوده و آیا اطلاعاتی در دست هست که ایشون چه فعالیت‌هایی داشته؟
ببینید الان اون چیزی که ببین اول در مورد مرجع دستگیریش باز روایت‌ها چون متفاوته، روایت صحیح اینه که ایشونو وزارت اطلاعات دستگیر کرده، علی‌رغم اینکه من میدم در فضای مجازی بسیار ببین میپرسن که ایشونو سازمان اطلاعات سپاه دستگیر کرده، اینجور نبوده، وزارت اطلاعات ایشونو دستگیر کرده. اون چیزی که مشخص شده تا الان اینه که ایشون دو حوزه بوده، یکی در حوزه شهر جدید پردیس بوده که انگار اونجا یه شبکه‌ای بوده و کارهایی کردن در خصوص خرید و فروش زمین‌های اونجا. یه بحث مهم دیگه هست در مورد فروش پست‌ها بوده در شرکت‌هایی که زیر مجموعه به اصطلاح وزارت راه بودن که میگن بعضی شرکت‌ها رو مثلا برای سمت مدیر عاملی 7 میلیارد تومان و یا عضویت هیئت مدیره بین 3 تا 5 میلیارد تومان پول گرفتن. یه بحث رشوه است، البته به سبک دهه 70 که خیلی منو تعجب برای من خودم متعجب شدم وقتی خبرو شنیدم که اینا رشوه میگرفتن به سبک دهه 70 نقدی، اونم به شکل یورو. اینم یکی از و اصلا ایشونو موقع همین دریافت، یعنی سر قرار دریافت رشوه دستگیرش کردن.
و اینکه در سرنوشت آقای قاسم مکارم شیرازی اطلاعی در دست هست و آیا تنها مسئله به برکناری ختم شده یا مسائل دیگری رو هم در پی داشته؟
من فکر میکنم که برکناری یا دستگیری شاید با توجه به این موضوع، یعنی موضوع رسانه‌ای که انجام شده، اتفاق خاصی نیفته. حالا برای خود ایشون، برای آقای رستم قاسمی که اصلا فکر نکنم اتفاقی بیفته، علی رغم اینکه میگفتن میخوان عوض کنن یا ایشون استعفا میده یا برکنار میشه. امروز همین معاون پارلمانی آقای رئیسی گفت نه، ایشون برکنار نمیشه و ما هم با فساد برخورد میکنیم. و جالب اینه که تقریبا تمام خبرگزاری‌ها و حالا روزنامه‌های فردا هم باید ببینیم که بیشتر عکس و یا تیترهای یکیشون رو از اول صبح به اصطلاح بعد از این صحبت‌های انقلاب در حوزه مسکن و اینا به اصطلاح اختصاص داده بودن به همین آقای رستم قاسمی و صحبت‌های ایشون، پیرو به صحبت‌های آقای خامنه‌ای در مورد مسکن.
سپاسگزارم از شما فریبرز کلانتری که با ما همراه بودید. فریبرز کلانتری خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی، در خصوص برکناری محمد قاسم مکارم شیرازی برای ما میگفت، یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی. اما در همین خصوص شما هم نظراتتون رو برای ما نوشتید. آقای یا خانم نیکویی نوشته خوب راه دزدی رو پیدا کردن، البته به گفته علما اختلاس دزدی نیست. شهرام امندی اگر اشتباه نخونده باشم نوشته دزدی یک مریضی واگیردار شده بین مسئولین. علی ناصری می نویسه همین مکارم شیرازی بود که کارخانه هفت تپه رو ویرون کرد به خاطر اینکه رقیبی برای واردات شکر که انحصاری دست خودش نباشه. و حاج علی رحیمی می نویسه ای کاش عاملان مبارکی اصفهان را هم دستگیر می کردید. و آقای خانم سادات برای ما نوشته خداوکیلی اون وقت میگن فساد سیستماتیک نیست. و مهدی حریه میگه یک عمر پدر بزرگش همه چی رو واسه مردم حروم کرد. و نوه خودش که اشاره باز به دستگیری آقای مکارم شیرازی. سپاسگزارم که با من محمد زرقومی و همکارانم در این مجله نیمروزی همراه بودید. روزتون خوش.